طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 26 در پیرامون ولایت 1، دوشنبه 22 مهر ماه 1353 شمسی، 27 رمضان.
مطلبی که امروز در دنباله بحث های گذشته در نظر گرفتیم که مطرح بشود، بیان چند مسئله از مسائلی است که در پیرامون مسئله ولایت به این مسائل ما برخورد میکنیم. اینها جزء اون ترکیب اصلی و بیان موضع این مسئله نیست. درباره ولایت و اینکه ولایت چه هست و از کجای قرآن استفاده می شود و دارای چند بعد و چند رویه و چند جانب هست، بحث همونی بود که قبلا عرض شد. منتها یه سلسله مسائلی هست که برای مسئله ولایت مسائل فرعی است، اگرچه که خود این مسائل هر کدامی در جای خود یک مسئله اصولی و تعیین کننده است که مثل یک اصلی باید از او استفاده کرد برای جهتگیری های اسلامی و برای تعیین خط مشی جامعه مسلمان. این چند مسئله رو ما به ترتیب دو تاش رو در این ورقه امروز ذکر کردیم و یکی دو تاش رو هم انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. یکی اینه که خب شما ثابت کردید از روی قرآن که حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی، تکرار میکنم، حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی برای یک جامعه مسلمان متوقف است بر اینکه یک مرکزیتی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد تا همه نشاطها و فعالیتها و همه جهتگیریها و موضعگیریهای قطبها و جناحهای مختلف این جامعه رو او رهبری و اداره کنه. و اسم این ولیست، ولی با تشدید یا، یعنی فرمانروا، یعنی اون کسی که همه نیروها از او باید الهام بگیرد و همه کارها به او باید برگردد و خلاصه اون کسی که مدیریت جامعه اسلامی هم از جنبه فکری و هم از جنبه عملی با اوست. این اسمش ولیه. اینا رو از قرآن ثابت کردیم. حالا بفرمایید ببینیم که ولی جامعه اسلامی کیه؟ آیا ما یک حرف خلاصه‌ای در این باب داریم که اگر به ما گفتن که بسیار خوب، حالا می‌خوایم بشناسیم ولی را، چه کسی ولی میتواند باشد؟ کدام قدرتی هست که همه نیروهای جامعه اسلامی باید به او برگردد، باید او فرمان روایی بکند اگر این سوال از ما بشه آیا پاسخی داریم یا نه؟ بله داریم. البته جواب این مطلب رو و پاسخ رو در خلال مطالب گذشته گاهگاهی عرض کردم و شما هم می دانید چنین نیست که مطلب نامعلومی باشه. می خواهیم از لحاظ اسلوب منطقی و تسلسل طبیعی مطلب این رو هم بررسی کرده باشیم. قرآن پاسخش در اینجا یک کلمه است، میگه اون کسی که ولی واقعی جامعه اسلامی است او خداست. حاکم در جامعه اسلامی جز خدای متعال کس دیگری نیست. این مطلبی است که توحید هم همین رو به ما میگفت، نبوت هم همین اصل را برای ما مسلم میکرد. حالا میبینید که ولایت هم این مطلب رو به ما میگوید و اینجا این جمله رو به اشاره عرض کنم و بگذرم که همیشه باید اصول یک مکتب و یک مسلک همین جور باشد که هر یک از اصلها نتیجه‌ای بدهد که اصلهای دیگر اون نتیجه را میدهد. اینجور نباشه که از یکی از اصول مکتب ما یک استنتاجی بکنیم که ضد او را از اصل دیگری استنتاج می کنیم. و متاسفانه در اسلامی که در ذهن و دل بعضی از ساده دلان مسلمان امروز هست همینجور در میاد، از بعضی از اصولش چیزهایی استنتاج و استنباط می شود درست ضد اونچه که از بعضی از اصول دیگرش استنباط می شه. بنابراین اون کسی که در جامعه اسلامی حق امر و نهی و فرمان و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط مشی جامعه و خلاصه حق تحکم در همه خصوصیات زندگی انسان‌ها دارد خداست. و الله ولی المؤمنین که بنده آیاتی که تعبیر ولی و اولیا داشت تو قرآن تتبع کردم و همه رو تقریبا یه مطالعه اجمالی کردم، دیدم این تعبیر که خدا ولی جامعه اسلامی است، مؤمنین جز خدا ولی و یا ولی ندارند، خدا حاکم همه امور بشر باید باشد، این یه مسئله است که در قرآن جزو مسلماته. البته توجه دارن برادرها، لکن در این حال خوبه که توجه بدم من برای بعضی که ممکنه در ذهنشون مطلب مخلوط بشه. صحبت سر سلطه تکوینی پروردگار نیست، اون به جای خود محفوظ. معلوم است که خدای متعال گردش زمین و آسمان را به اراده قاهره خیش تنظیم می کند. صحبت سر اینه که قوانین زندگی انسان‌ها و روابط فردی و اجتماعی جامعه بشر هم باید از خدا الهام بگیرد، یعنی حاکم و فرمان روای قانونی در جامعه الهی اسلامی قرآنی و ظل نظام اسلامی که ما تعبیر میکنیم از او همیشه به نظام علوی، به این تعبیری است که دلم میخواد در ذهنها بمونه، نظام علوی، حکومت علوی، این نظامی که نامش رو نظام علوی میگذاریم و نظام اسلامی میگذاریم و جامعه قرآنی او رو میتوانه برای ما نامی برای او باشه، در یه چنین جامعه‌ای و در یه چنین نظامی حاکم فقط خداست. خب اینجا میرسیم به یه مطلب دیگری. آقا یعنی چه حاکم خداست؟ خدای متعال که با مردم روبرو نمیشه تا امر و نهی بکنه. انسان‌ها احتیاج دارن که یک انسانی بر اونها حکومت بکند. یک انسانی لازم است که سررشته کار انسان‌ها رو به دست بگیرد. این که میگم یک انسانی، روی یکش تکیه ندارم. رهبری دست جمعی رو نمیخوام نفی بکنم، نه. انسان لازم است که سررشته کار انسان‌ها رو به دست بگیره. و الا اگر چنون که در میان جامعه انسانی و بشری فقط قانون باشد و دو اون قانون از طرف خدا باشه، امیری نباشد به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که حالا عرض میکنم، فرمان روایی نباشه یا یک هیئتی نباشد که فرمان روایی بکند، خلاصه ناظر بر اجرای قانون اگر در جامعه بشری نباشد، انتظام جامعه بشری بازم به هم خورده است. این انسان کی باشه؟ اون انسانی یا انسانهایی که قرار است بر بشر و جامعه بشری عملا فرمان روایی بکنن، عملا ولی جامعه باشن، عملا ولایت جامعه رو به عهده بگیرن، اینا کیا باشن؟ پاسخ مکتب‌های گوناگون به این سوال گوناگون بوده. پاسخ واقعیت‌های تاریخی هم به این سوال گوناگون بوده. یه ایده‌ای گفتن الملک لمن غلب، هر کی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. یه ایده‌ای گفتن هر کسی که دارای تدبیر بیشتری هست. یه دهی گفتم هر کسی که از طرف مردم مورد قبول باشه. یه دهی گفتم هر کسی که از اون دودمان چنین و چنان باشه. یه دهی سخنان دیگری گفتم، منطق ها و ممشا ها و سلیقه های دیگری ابراز کردم. پاسخ دین و مکتب دین به این سوال اینه که انما ولیکم الله و رسوله، اون کسی که عملا در جامعه زمام فرمان را، امر و نهی را به دست میگیرد، از سوی پروردگار عالم او رسول اوست. لذا در جامعه وقتی که پیامبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیغمبر حاکم دیگری به جز پیغمبر بر مردم حکومت بکنه. پیغمبر یعنی همون کسی که باید زمام قدرت رو در جامعه به دست بگیرد، حاکم باشه او. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت تکلیف چیه؟ وقتی که پیغمبر خدا مثل همه انسان‌های دیگه از دنیا رفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد، اونجا چه کار کنیم؟ باز آیه قرآن پاسخ میده به این مطلب. والذین آمنوا، مؤمنان ولی شما هستن. کدوم مؤمنان؟ هر کی به مکتب دین ایمان آورد، او ولی و حاکم جامعه اسلامی است. خب این که لازم میاد که به عدد همه نفوس مؤمن حاکم داشته باشیم. چکار کنید در اینجا؟ مؤمنانی که نشانه خاصی دارن. پیداست که آیه قرآن ضمن این که میخواهد یک کسی را معین بکند، میخواد یک انسان معلوم مشخصی رو روش انگشت بگذاره بگه حاکم شما اینه، ضمناً میخواد معیار رو هم دست بده. دقت کنید، میخواد اون انسانی که در نظر شارع و قانونگذار اسلام مشخص هست، او رو میخواد بر مردم حکومت بده، اما در ضمن میخواد معیار رو هم بگه. علت این که ما گفتیم حاکم شما این باشه، معیار اینه، این از علت انتخاب او از طرف پروردگار یا انتصاب او از طرف پروردگار. لذا میگه والذین آمنو، اون کسانی که ایمان آوردن، ایمان درست آوردن، که لازمه یه اطلاق آمنو این است که ایمان درست مراد باشه، نه ایمانهای ظاهری. اون کسانی که در طول زندگی خود نشان دادند که ایمان آوردند، اون کسانی که با عمل خود ایمانشون رو امضا کردند. پس الذین آمنوا، شرط اول این است که واقعا مؤمن باشند. شرایط دیگری هم داره، الذین یقیمون الصلاة، اون مؤمنینی که نماز رو اقامه می کنند، نه اینکه نماز می خونند. نماز خوندن یه چیزه، نماز رو بپا داشتن یه چیز دیگه است. اگر می خواستن بگن نماز می خونن، می توانستن بگن یصلون، تعبیری هم کوتاه‌تر هم موجزتر. اقامه صلات در یک جامعه معناش اینه که روح نماز در جامعه زنده بشود، جامعه جامعه نماز خان بشود. و می دونید که جامعه نماز خان یعنی اون جامعه‌ای که در تمام گوشه و کنارهایش ذکر خدا و یاد خدا به طور کامل موج می زنه. و می دانید که جامعه ای که ذکر خدا و یاد خدا در اون موج بزند، در این جامعه هیچ فاجعه ای انجام نمی گیرد، هیچ جنایتی، هیچ خیانتی، هیچ لگدی به ارزش های انسانی در این جامعه انجام نمی گیره. اون جامعه ای که در او ذکر خدا موج می زنه، مردم متذکر خدا هستند، جهتگیری خداییست، در این جامعه همه کار مردم برای خدا انجام می گیرد. علت دزدی ها، علت زبونی ها، علت ظلم ها، علت تن به ظلم دادن ها از دو طرف، علت تعدی هایی که انجام می گیره، همچنین علت تن به تعدی دادن هایی که انجام می گیره، تماما دوری از یاد خدا و ذکر خداست. اون جامعهی که ذکر خدا رو دارد، حاکمش مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است، که ظلم نمی کنه و ظلم رو می کوبه، محکومش مثل عبیذر غفاری است، که با این که کتک میخوره، با این که تبعید میشه، با این که تهدید میشه، با این که غریب و بی‌کس میمانه، اما زیر باره ظلم نمیره، از راه خدا بر نمیگرده. این جامعه ایست که در او ذکر خدا هست، این جامعه ایست که در او اقامه صلات هست. مؤمنی که در جامعه اقامه صلات کند، جهت جامعه رو به سوی خدا قرار بدهد، ذکر الهی رو در جامعه رائج و مستقر کند، الذین یقیمون الصلاة، به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه، ولی و یعطون الزکاة، تقسیم عادلانه ثروت بکنند، زکات بدهند، اهل انفاق در راه خدا باشند، دنبالش میگه و هم راکعون، در حالی که راکع هستند زکات رو بدن. این اشاره به یه مورد و یه داستان خاصه. شنیدم بلدم اون حرفی را که بعضی از مفسرین دیگر گفتم که بهم را که اون معناش این است که اینا همیشه در حال رکوع باشن این جامعه، به اشاره به قضیه خاصی نیست. اما روح عربیت و عربی دانی این احتمال رو نفی میکنه و هم را که اون یعنی در حال رکوع زکات میدن. اینم مؤیده همون مطلبی است که دیروز عرض کردم که به احتمالی به ذهن من میاد که گمان میکنم زکات مطلق انفاقاته، چون انگشتری که امیرالمومنین در حال رکوع داد زکات اصطلاحی نبود، انفاقی بود در راه خدا کرد، اطلاق زکات شده. و یعطون از زکات و هم را که اون یعنی یک انسان اونقدر دلبسته به مصحابات باشد، به قدری علاقمند به انفاق باشد، به قدری براش دیدن فقر و فقیر دردآور باشد که صبر نکنه که نمازش تمام بشه، این سائل بره فقیر دیگری بیاد، انگشتر تنها و منحصر خودش رو نده، بگه میگذارم بعد میدم. به قدری جاذبه انسان زیاده برای انفاق، اونقدر این آدم محو در راه انجام این تکلیف هست که امان نداره که صبر کنه، مجال نداره که تحمل کنه، فقیری دیده، فقری دیده، جلوهی دیده که خدا اون جلوه رو دوست نمی دارد، او هم دوست نمی داره، لذا چیزی هم نداره جز انگشتر در حال نماز در میاره میده به سائل. این اشاره به یه ماجرای مخصوص و مشخصی در تاریخ که این رو امیرالمومنین صلوات الله علیه به وجود آورده، این ماجرا رو، یعنی این بزرگوار در حال نماز بوده، فقیری آمده و این بزرگوار انفاق کرده. آیه نازل شد. پس همونطوری که ملاحظه می کنید آیه داره به طور اشاره‌ای علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان ولی امر معین میکنه، ولی نه به صورت معین کردن زورگویان تاریخ که وقتی معاویه مثلا فرض کنید میخواد برای خودش جانشین معین بکنه، میگه این جانشین پسر منه، فرزند من که هست باید که به این مقام او بعد از من برسه. اما خدای متعال اینجوری برای پیغمبر جانشین معین نمی کنه، میگوید که علی ابن ابی طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، اما چون ملاک حکومت در او هست به نحوه شدید، چیه؟ ایمان کامل به خدا، اقامه صلات در جامعه، دلبستگی به انفاق و ایتاء زکات تا حد از خود بی خود شدن، ضمن این که نصب می کند خلیفه را، ضمن این که معین می کنه خلیفه رو که علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، ملاک را، منات را، فلسفه خلافت او را هم روشن می کنه. این آیه قرآن. بنابراین در اسلام ولی امر اون کسی است که فرستاده خداست، اون کسی است که خود خدا او رو معین میکنه، چون فرض این است که هیچ انسانی به حسب طبیعت خلقت و آفرینشش حق تحکم بر انسانهای دیگه رو نداره، تنها کسی که حق تحکم دارد خداست، و چون خدا حق تحکم داره، خدا میتواند طبق مصلحت انسان‌ها این حق رو به هر که بخواد بده، و میدونیم که کار خدا بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، قلدری و زورگویی نیست، کار خدا طبق مصلحت انسان‌هاست. چون طبق مصلحت انسان‌هاست، پس بنابراین او معین میکنه، ما هم تسلیم میشیم او معین میکنه پیغمبر را، معین میکنه امام را، بعد از امام معین میکند اون کسانی را که با معیارها و ملاکهای خاصی تطبیق بکنن. اون کسی که این صفت رو داشته باشه، این صفت رو داشته باشه، این صفت رو داشته باشه، صفاتی رو معین میکنه، میگه اینها بعد از ائمه خدا چه معصومین حاکم بر جامعه اسلامی هستن. پس ولی رو خدا معین میکند، خودش ولیست، پیغمبرش ولیست، امام ها ولی هستن، امام های خاندان پیغمبر تعیین شده اند، 12 امام. در رتبه بعد اون کسانی که با یه معیارها و ملاکهای خاصی تطبیق بکنن و جور بیان، اونا معین شدن از برای حکومت و خلافت. این مسئله در مورد تعیین ولی در اسلام اینه. البته این یا آیه بود که من براتون ذکر کردم. آیات دیگری هم در قرآن هست که بعضیش رو تو این برقه آوردیم و بعضیش رو هم باید بگردیم تو قرآن خودتون پیدا کنید. آیات فراوانی در اینجا داریم. اون چی که در اسلام چکیه روی او شده اینه که زمام امر مردم دست اون کسانی نیفتد که انسانها رو به دوزخ میکشانند. و مگر تاریخ نشون نداد این مطلب رو به ما، مگر ندیدیم که با جامعه اسلامی اندکی بعد از صدر مشعشع آغاز اسلام چه کردن و چه شد و چه بر سر این جامعه آمد؟ اون جامعه ای که در اون جامعه مردم ندانند قدر مردان نیک را، اون جامعه ای که مردم در اون جامعه معیارهای نیکی رو عوضی بگیرند، در اون جامعه ای که نتونن مردم اون کس که مصده آنان است و ناصح مشفق اونها او رو بشناسن، این جامعه چقدر باید روش کار شده باشه تا به اینجا رسیده باشه و یک چنین وضعی پیدا کرده باشه؟ تبلیغات زهرآگینی که از طرف دستگاه های قدرت ظالمانه و جائرانه در میان جامعه اسلامی انجام گرفت، به قدری افق معلومات و بینش مردم رو عوض کرد. کاری کرد با این مردم که مردم مثل این که سیاهی رو سفیدی ببینن و سفیدی رو سیاهی، به یک چنین حالتی در آمده بودن. بذار بود که در قرن‌های دوم و سوم هجری تقریبا آدم وقتی به تاریخ نگاه میکنه میبینه فجایع دستگاه قدرت و خلافت رو و میبینه بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مردم رو حیرت میکنه. آیا این همون مردم هم؟ اینا همون مردمی هستن که در مقابل عثمان صبر نکردن، از اطراف او رو محاصره کردن و بعد هم بالاخره با اون وضع فجیع او رو از خلافت خلع و عزل کردن؟ اینا همون هم. اینا همون ها هستن که حالا در شب عروسی خلیفه عباسی خرج گزافی را که میتوانست یک جناح عظیمی از جامعه اسلامی رو اداره کنه، میبینن که داره خرج چه عیاشی هایی میشه، برای چه کارهایی داره مصرف میشه، چگونه داره بیت المال مسلمین صرف مسائل شخصی میشه. کار به درست و نادرستش ندارم، مسائل شخصی. پولیس مال هزار نفر آدم، یه نفر آدم این پول رو فقط صرف خودش بکنه. نمیگیم صرف عیاشی خودش بکنه، نخه، صرف نماز روزه خودش بکنه. جایز این کار. و میدیدن که در متن واقعیت جامعه اسلامی این کار داره انجام میگیره و در این حال غافل بی خبر. شاید یه وقتی گفته باشم این رو که در شب عروسی جعفر برمکی وزیر محبوب هارون الرشید یه جوان 28-9 ساله 30 ساله ای بوده جعفر برمکی. اون وقتی که جعفر برمکی از دنیا رفت 34-35 سالش بود. اون وقتی که کشتنش در اوج محبوبیت دوماد میشه جعفر، هارون الرشید هم علاقه وافری به جعفر برمکی داره. به جای نقل که بر سر عروس و داماد میپاشد و به عروسی دیدن مهمانهای گرامی عالی قدر جناب برمکی ها و هارون الرشید که چیزهایی بر سر عروس و داماد پاشیده شد. وقتی که رفتن نزدیک برداشتن مبریخ در برداشتن دوتا ستا پنجتا برداشتن دیدن بله اینا نقل که نیست، سکه هم نیست، اینا درست دقت کردن قوطی های ظریفیست بقید یه بند انگو جعبه است. اینا از طلای نام این جعبه رو درست کرد. بعد که جعبه رو باز می کردی از توش کاغذی در می آمد، کاغذ بسیار نازک و رقیق. این کاغذی که وامی کردید عجب یه ورقه بزرگ اینقدری شد. میخوندید ورقه رو میدیدی که در این ورقه فرمان مالکیت فلان قسمت از کشور به شما داده شده. تویول فرمان اقطاع، فرمان تویول. در یه شب واحد خدا میدونه 500 تا 800 تا 1000 تا فرمان تویول در کاغذهای بسیار نازک توی قوطی‌های طلا بر سر یک عروس و داماد ریخته شد و کسانی برداشتن که خلیفه نمیدونست که اینا کی خواهند بود. مثلا فرض کنید که املاک فلان دشت وسیع فلان ناحیه میافتاد به یه بچه، میافتاد دست یک مست، می افتاد دست یه چاقوکش، می افتاد دست یه آدم بی عرضه. اینا رو که دیگه خلیفه نمیدونست، ریخته بود هر کی هر کی برداشت چفو برداشتن رفتن خوردن بردن. اما در اون ناحیه، در اون ناحیه که حالا اقتاعش دست این بابا افتاده، چقدر مردم پامال خواهند شد، چقدر ثروت ها از بین خواهد رفت، چقدر حقوق ضایع خواهد شد، نابود و پامال خواهد شد. اینا که فکر نمی کردن. در همون احوال اختلاف طبقاتی به این حد، در همون احوالی که این بزد بخشش ها داره انجام میگیره، این اسراف ها و طرف ها داره انجام میگیره، یحیای علوی در کوه های طبرستان با ظلم با ستم داشت می جنگید، در حالی که خودش و عیالش فقط یک پوشش داشتن که وقت نماز شوهر میگرفت میپوشید، بعد میداد به زن تا او ستر بدن بکنه و نماز بخونه. خاندان پیغمبری که با ظلم میجنگیدن در یه چنین وضعی به سر میکنه و این مردم میدیدن و بیتفاوت بودن. عرضم به هارون نیست، از هارون گله‌مندی نیست. هارون اگر این کارا رو نکنه هارون نیست. طبقه هارون حکم میکنه که تا وقتی که این طبقه وجود داره اینجور کاری انجام بده. از اون که گله‌مندی نیست، گله‌مندی از مردمی است که اون حساسیت صدر اسلام رو فراموش کرده بودن، اون هوشیاری و درک رو که در صدر اسلام داشتن او رو از دست داده بودن. در مقابل این وضع احساس تکلیف نمی کردن، احساس مسئولیت نمی کردن، دردشون نمی آمد. این مال چیه؟ از بس تبلیغات مضر موذیانه رذالت آمیز رو مردم کار کرده بود، این دستهای تبلیغی و دستگاه‌های تبلیغی در اقطار جامعه اسلامی و کشور اسلامی سالیانی روی مغز مردم، روی روح مردم، روی روحیه مردم ای کار کرده بود، کرده بود، کرده بود تا به اینجا رسیده بود. پس شما ببینید چقدر مهمه این که حاکم جامعه اسلامی چی باشه، اون کسی باشد که خدا معین میکنه. آیه قرآن میگه اطیع الله، آیه دیگر از خدا اطاعت کنید و اطیع الرسول از رسول اطاعت کنید و اولی الامر منکم صاحبان فرمان از میان خودتون. صاحبان فرمان یعنی چه؟ اون جاهل نادان مسلمان نام خیال میکنه صاحب فرمان یعنی هر کسی که میتونه فرمان بده، هر کسی که میتونه فرمان بده، هر کسی که زورش میچربه برای فرمان دادن میگه این اولی الامره. ما میگیم نه، اولی الامر اونیست. اگر بنا باشه که هر که میتواند فرمان بدهد اولی الامر باشه و از طرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشه، خب توی فلان کوهستان فلان دزد قراد، فلان دزد قدار بند سیبیل از بناگوش در رفته هم فرمان میده، او هم در اونجا همه کار هست. پس اونجا اولی الامره، اطاعت فرمان او واجبه. اون کسی که به همگان فرمان میدهد که 3 روز و 3 شب فقط زنها بیان از خونه ها بیرون و مردها حق ندارن از خونه بیان بیرون، اینو یکی از همین بزرگان صفویه به حسب نقل بعضی از تواریخ اگر راست باشه در زمان صفویه این مطلب رو باب کرده بودن و باب شده در اصفهان. شاهد عینی ماجرا تاریخی نوشته، حالا نمیدونم اون تاریخ مستند هست نیست، فقط زنا بیان بیرون توی تیمچه ها و کارونسراها و دکانها و بازارها و همه جا و همه جا زنها و دخترها بیان کار کنن، مردا نیان. آیا مرد در این شهر نباشه خب زنها راحتن بدون نامحرم؟ نخیر، خود عرض کنم که ارباب و دوستان و رفقا و اطرافیاش اونا بیان، مردمی که مادر خواهرشون تو بازارن اونا حق ندارن بیان، اینا بیان. این اولی الامره، از این میشه اطاعت کرد. فرمان این فرمان خداست. اولی الامری که شیعه معتقد است اون اولی الامری است که منشور فرمان رو خدا به نام او کرده باشه. اینو میخوایم ما. اون انسانی است که اگر که من کنه از جزء انسان‌های دیگه است اما ولایت رو از خدا گرفته باشه که صاحب ولایت کبرا خداست، از خدا گرفته باشه. حالا هارون الرشید با اون وضعش، با اون عنق منکسرش، با اون بذل و بخشش و اسرافش، با اون آدم کشیش که همین جعفر برمکی و بسیاری از خاندانش رو در یک روز تار و مار و قتل و قلع و قم کرد و بسیاری از مؤمنین، بسیاری از مسلمین بلا ماشاءالله کارهای دیگه، و اینو از کنم که ابو حنیفه میگفتش که این اولی الامره. با امام جعفر صادق هم همیشه سر نزاع و جنگ و دعوا برای همین بود که میگفتن آقا شما چرا با اولی الامر زمان در میافت؟ اولی الامر زمان این همین هارون کذایی. توجه کردی؟ پس منطق شیعه در این مسئله بسیار منطق ظریف و دقیق، ضمن این که نسب خدا را از قرآن احساس و استنباط می کند، معیارها و ملاکها را هم به دست مردم می ده تا مردم تعریف نکنند، نگم خیلی خوب علی ابن ابی طالب رو سر ما، رو چشم ما قبولش داریم، حالا جانشین علی ابن ابی طالب هارون الرشید. بله اینجوری نکن، کمان که این حد گفته می شد. بنی عباس سلسله ای داشتن که این سلسله احیانا به علی ابن ابی طالب هم می رسید.
یا به پیغمبر میرسه. نگر علی ابن ابی طالب را قبول داریم، جانشینش هم بالاخره رسید به هارون رشید، همطور رسید به تسلسل با هارون رشید. منصور عباسی میگفتش که امام حسن ما قبول داریم خلیفه، اما ایشون پول گرفتن و خلافت رو روختن. منطق منصور عباسی است دیگه، خلافت چون فروخت پس حقی به خلافت نداره. ما از اونایی که خلافت به اونها فروخته شده بود، خلافت رو به زور گرفتیم، مال ماست. حرف اونایی پس علی ابن ابی طالب رو قبول هم می کردن، روی سر هم روی چشم هم میگذاشتن به حسب ظاهر، اما در این حال منافاتی نمی دیدن بین حکومت علی ابن ابی طالب و حکومت هارون عباسی. شیعه میگه نه این حرف درست نیست. شیعه میگه تو حکومت علی ابن ابی طالب قبول داری، باید معیارهای خلافت و ولایت را هم قبول داشته باشی. باید قبول داشته باشی که علی ابن ابی طالب به خاطر جمع بودن این معیارها به عنوان ولی انتخاب شده. پس اگر کسی در او این معیارها نبود یا ضد این معیارها در او بود، این آدم حق نداره که جانشین علی ابن ابی طالب خودشو معرفی کنه. حق نداره ولایت شیعه رو ولی یه امر بودن رو ادعا کنه و کسی حق نداره بپذیر از او. این اولین مطلبی که در این زمینه در پیرامون مسئله ولایت پیش میاد. البته مطلب دوم رو همینجا اشاره کردیم و آیش هم نوشتیم، ولایت خدا برای چی؟ اگه کسی اینه سوال کن بگه آقا به چه دلیل شما میگید چرا ولایت امر در اختیار خدا و مال خداست، چرا؟ جوابش اینه که این ناشی از یک فلسفه طبیعی است که در جهانبینی اسلام مشخص و معین شد. در اسلام همه چیز عالم از قدرت پروردگار ناشی میشه. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، هر اون چه در روز و شب آرمیده و ساکن است از آن خداست. خب چیزی که همه پدیده‌های خلقت مال اوست، با حکومت تکوینی بر همه چیز در اختیار اوست، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار اون باشه، چاره ای نیست. این هم مطلب دومه. تا برسیم به مطالب بعدی، حالا توجه کنید من این آیاتو تونتون معنا کنم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، همانا خدا شما را فرمان می دهد که امانتها را به اهلش برگردانید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و چون میان مردم داوری و حکومت و قضاوت می کنید، بر طبق عدل و داد حکومت و قضاوت بکنید. ان الله نعم ما یعظکم به، همانا پروردگار چه نیکو شما را، چه نیکو چیزی است که شما را بدون پند میدهد و موعظه میکند. ان الله کان سمیعا بصیرا، همانا پروردگار شنوا و بیناست. اون چرا که به شما فرمان میدهد از روی شنوایی و آگاهی و دانش کامله، چون شنوای نیازهای درونی شماست، چون بینای سرنوشت شماست، لذا اون چرا احتیاج دارید به شما میدهد و میبخشاید. این از آیه اول که درباره امانت صحبت میکنه، میگه امانت ها رو به اهلش بدید. در حقیقت یه زمین چینی برای آیه دومه. امانت فقط این نیست که یه تومن من دست شما دارم، یه تومن به من برگردونید. مهمترین نشانه های نمونه های امانت اینه که اون چه امانت خداست در میان مردم اون انسان به جاش برسونه و به اهلش برسانه. اطاعت انسان که میثاق و پیمان خدا با آدمی است او رو در جاش مصرف کنه و خرج کنه. اطاعت رو از خدا بکند و از اون که خدا فرموده که اطاعت بشود. این مهمترین مصداق امانته. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای اون کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، اطاعت کنید از خدا، و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از پیامبر خدا، قول الامر منکم، اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان خودتان، اون کسانی که در میان شما انسانهایی که صاحبان فرمانند. اینجا تز اسلامی با بعضی از تزها و ایده های دیگه مایز و محل افتراقش معلوم میشه. تز اسلامی نمیگوید که حکومت روزی خواهد بود که لازم نباشه، نه. ایده اسلامی پیشبینی نمی کنه اون روزی رو که در جامعه دولت و حکومت نباشه، نه خیر. در حالی که بعضی از مکتب ها پیشبینی می کنن اون روزی رو که جامعه ایدئاله و یکی از خصوصیاتش اینه که دیگه دولت و حکومت در اون جامعه نیست، نه، اسلامی رو پیشبینی نمی کنه. خوارج زیر بهانه حکومت الهی بود که میگفتن علی ابن ابی طالب باید نباشه، میگفتن لا حکم الا لله، حکومت مال خداست. امیرالمومنین در جواب این میگه کلمه تو حق یاد و به حل باطل، سخن درستی است، حاکم واقعا خداست، اون کسی که مقررات رو میده و سررشته زندگی رو به دست میگیره واقعا خداست، اما شما میگید لا حکم الا لله یا میگید لا امرت الا لله. قانون و حکومت مال خدا، مجری قانون کی؟ اونم شما میگی غیر خدا کسی نباید مجری قانون باشه. بعد لذا در جواب این سخن میگه لا بد للناس من امیر، بالاخره انسانیت و جامعه بشری امیر لازم داره، حاکم و فرمانروا لازم داره. این طبع انسانی است که باید زندگیش با یک مجری قانون همراه باشه. بودن قانون کفایت نمی کنه، باید کسی باشه تا اینکه این قانون رو اجرا کنه و نظارت کنه بر اجرای دقیق و صحیح این قانون. همینه میگه و اول الامر منکم، متعال الامر، آیا مطلق اول الامره؟ هر که فرمان ران درسته، گاهی میشه در یه جا دو نفر فرمان میرانن ضد یک دیگر، هر دو اول الامر. گاهی میشه یه آدمی فرمان میراند که عقل و خرد انسانی فرمان رانی او رو نفی میکنه، بازم اول الامره. اینجاست که بین ما و طرز فکر تسنن یک اختلاف اساسی پیدا میکنه. ما میگیم اول الامر صاحب فرمان، اون صاحب فرمانی است که با معیارهای الهی تطبیق بکنه، در حالی که اونا این چنین شرطی رو عملا که نمی کنن. حالا در کتب فقهیشون چیه مراجعه درستی نداشتم ببینم. اونی که شایع هست در افواه و در زبانها این است که در هر کسی که به مقام فرمان رانی و فرمان روایی رسید براشون محترم و معتبره. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر در چیزی منازعه به اختلافی داشتید، فردوه الالله و رسول، برگردانید آن را به خدا و پیامبر، ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر، اگر شما مؤمن به خدا و روز واپسین هستید. ذالک خیرون، این نیکوتر است، و احسن و تأویلا، دارای عاقبت بهتری است. ببینید مردم رو متوجه میکنه به عواقب نیک فرمانروایی نیکان و عواقب سوء فرمانروایی بدان. اینم یاد دنبالش آیه سومه، طعن به کسانی است که از این فرمان کلی سر میپیچند. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك، آیا نمی نگری به اون کسانی که می پندارند که ایمان آورده اند به اون چه که بر تو نازل شده است، به آیین تو، و ما انزل من قبلک، می پندارند که بر آیین تو و آیین پیشینیان تو ادیان آسمانی اینها ایمان دارن، بیشه خودشون رو مؤمن فرض میکنن. با این که خودشون رو مؤمن فرض میکنن، کاری از آنها سر میزنه که منافیه با ایمان به خداست. او چیه؟ یریدون ایت حاکمو الالطاغوت، میخواهند تحاکم کنند به طاغوت، یعنی حل و فصل کار خود رو به طاغوت مراجعه کنند. از طاغوت نظر بخواند، فرمان بگیرند، بر طبق نظر او، فرمان او زندگی خود رو به راه ببرند. این منافیه با ایمانه. یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، میکوشند، میخواهند تحاکم کنند نزد طاغوت، در حالی که وقت امرو ان یکفرو به، در حالی که به اینها فرمان داده شده است که به طاغوت کفر و انکار بورزند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و شیطان میخواهد که آنان را گمراه کند، گمراهی و سرگشتگی و سیدور. که من احتمال میدم این شیطان همون خود طاغوته، چیز دیگری نیست. اینا میخوان سراغ طاغوت برن، غافل از این که این شیطان طاغوت، این شیطانی که با عنوان طاغوت در قرآن شناخته میشه، اونها رو از راه راست دور میکنه، از گمراهی ها، از وادی های تیه سرگردانی سرشون در میاره. طاغوت اونها رو، شیطان اونها رو از جاده اونچنان دور میندازه که برگشتنشون کاره یه ذره دو ذره نیست. خیلی به دشمن دیگه برگردن به راه راست هدایت. این آیه قرآن. البته مطلب بعدی که اینجا نوشتیم عین اون چی که نوشتم عرض میکنم، ولایت خدا و پذیرش اون از طرف مؤمنان ناشی از یک فلسفه است که در جهان بینی اسلام مقرر گردیده، و بنابراین یک امر طبیعی است که این که ما میگیم از خدا باید اطاعت کرد و ولی امر خداست، این یک فلسفه طبیعی روشنی داره، چون همه چیز مال خداست. که آیه بعدی و لهو ما سکر فی اللیل و النهار این مطلب رو درست روشن میکنه.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.